صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنوید.
با سلام های گرم به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه ای که هر روز در دو بخش در ساعت سوم و پنجم رادیو آزادی پس از سیر و سفر در دنیای خبرها و گزارش های سیاسی و اجتماعی روز پخش می شود. این سیر و سفر را امروز با اردوان نیکنام بودید و اکنون من نازی عظیما شما را به جهان فرهنگ و اندیشه می برم. امروز جهان فرهنگ و اندیشه را از لس آنجلس آغاز می کنیم در برنامه گزارش لس آنجلس از فهیمه براتی. لس آنجلس شهری که بیشترین جمعیت ایرانیان را در خود جا داده است و در این حال از مراکز فرهنگی آمریکا و جهان است. پس از لس آنجلس به روی چمن سبز می رویم که مهرداد مسعودی، کارشناس جهانی فوتبال، در آنجا به انتظار ما. با خبرها به پایان این بخش از جهان فرهنگ و اندیشه می رسیم. سفر در جهان فرهنگ و اندیشه را از لس آنجلس آغاز می کنیم با برنامه گزارش لس آنجلس. در برنامه امروز فهیمه براتی در لس آنجلس گزارشی دارد از سال جان کیج، نوازنده و موسیقیدان اوانگرد یا نوآور معاصر. جان کیج در دورانی از زندگی خود به سلک زن بودیسم درآمد و از این طریق معتقد بود که همه نواهای موسیقی جهان بخشی از یک روند طبیعی هستند و از این رو همه صداها نوعی نوای موسیقی هستند. او به ویژه به موسیقی هند و ایران توجه و علاقه خاصی داشت و در سفری که سالها پیش به ایران کرد سخت تحت تاثیر سازهای ایرانی، به ویژه سازهای ضربی یا کوبه‌ای مانند تنبک و دف و موسیقی ایرانی قرار گرفت و آن را در موسیقی خود دخالت داد. اهل موسیقی در جهان امسال را سال جان کیج نام گذاشتند و به همین مناسبت در سراسر جهان برنامه‌ها و کنسرت‌ها و دیسکت‌ها و نوشته‌های فراوانی درباره او برگزار یا منتشر می‌شود. اما این برنامه‌ها به ویژه در لس آنجلس زادگاه او از همه مفصل‌تر است و حال و هوایی دیگر دارد. فهیمه براتی در گزارش لس آنجلس نخست از سال جان کیج در لس آنجلس میگوید و سپس با یک خانم موفق ایرانی که در کالیفرنیا در برنامه رادیویی دهکده جهانی در بخش موسیقی و کنسرت و برنامه ریزی موسیقی برنامه بسیار موفق و پرشنوندهی دارد گفتگو میکند و راز موفقیت او را با ما در میان میگذارد. با فهیمه براتی در گزارش لس آنجلس.
گزارش لس آنجلس.
امسال مصادف است با 90مین سالگرد زادروز و 10مین سالگرد درگذشت جان کیج، یکی از بانفوذترین و جنجالیترین آهنگسازان متعلق به مکتب موسیقی مدرن در آمریکا. به همین مناسبت در محافل موسیقی امسال را سال جان کیج نامیدند. که زادگاهش لس آنجلس است، در سال 1912 زاده شد و در طول 60 سال زندگی هنری خود تأثیری انکارناپذیر بر موسیقی، اندیشه موسیقی، شعر، هنرهای بصری و بر کل تفکر انتقادی داشته است. به همین دلیل امسال در شهرهای گوناگون جهان از پاریس و برلین تا نیویورک و لس آنجلس کنسرت‌ها، کنفرانس‌ها و جشنواره‌های بسیاری در رابطه با جان کیج برگزار می‌شود.
Thank you.
یکی از نوآوری‌های جان کیج در موسیقی، توجه فراوان او به لحظه‌ها و فاصله‌های سکوت در میان نواهاست و اهمیت دادن یکسان به این دو بخش تشکیل دهنده موسیقی. در مقاله‌ای در روزنامه لس‌آنجلس تایمز با اشاره به یکی از نوآوری‌های کیج گفته می‌شود که دوستداران جان کیج در شهر هالبرشتات در آلمان ارگی بزرگتر از هر آنچه که تاکنون بوده ساختند و نام آن را به پیروی از جان کیج ASLSP گذارده اند که به معنی آهسته تا حد ممکن است. این ساز در ماه سپتامبر گذشته در زادروز جان کیج برای اولین بار نواخته شد و نوای آن یک سال و نیم بعد در ژانویه 2003 به گوش خواهد رسید. بدین ترتیب نواختن این قطعه در سال 2640 به پایان خواهد رسید. از جمله برنامه‌هایی که در زادگاه جان کیج برای بزرگداشت او برپا می‌شود، 8 کنسرت در انستیتوی هنرهای کالیفرنیا است که از نیمه ماه فوریه تا ماه می ادامه خواهند یافت. کلارتس یکی از مدارس بسیار معتبر برای فرا گرفتن موسیقی است و کیج علاقه ویژه‌ای به این مدرسه داشت. تنها باری که کیج دریافت دیپلم افتخاری را پذیرفت، از این مؤسسه بود. آشنایی جان کیج با مرس کانینگهام، یکی از نوابغ هنر رقص و باله در اواخر دهه 1930، سبب شد که بسیاری از آثار خود را برای باله و رقص تنظیم کند. سویت لا آشنایی با برخی از برنامه‌هایی که به مناسبت سال جان کیج در گوش و کنار جهان و لس آنجلس برگزار می‌شوند، به دیدار یک بانوی ایرانی می‌رویم که در دو مؤسسه معتبر آمریکایی در بخش موسیقی و سازماندهی کنسرت و برنامه برای نوازندگان گوناگون بسیار کوشا و موفق است. خانم مریم یاسیکا شهرئیس بیش از 5 سال است که در رادیو KPFK یک برنامه از موسیقی ملل گوناگون با نام گلوبال ویلیج یا دهکده جهانی به مدت 3 ساعت در هفته اجرا می کند که شنوندگان و علاقمندان بسیاری دارد. رادیو KPFK که به لس آنجلس و حومه آن پوشش رادیویی می دهد، شاخه ایست از یک مؤسسه رادیویی بزرگتر به نام پاسیفیکا که در سراسر آمریکا چندین شعبه دارد. 80% از بودجه این مؤسسه از طریق آبونمانی که شنوندگان می‌پردازند تأمین می‌شود و 20% باقی مانده از سهمیه‌ای است که دولت باید از مالیات مردم به این مؤسسه پرداخت کند. خانم شهرئیس می‌گوید
از سال 1996 اومدم به لس آنجلس. قبلا نیویورک زندگی می‌کردم و اول که اومده بودم به لس آنجلس اصلا کاری به برنامه رادیوی KPFK نداشتم، ولی چون که بعضی وقتا کنسرت برای موزیسیان‌ها یا نوازندگان مختلف میذاشتم، سعی میکردم از این رادیو استفاده بکنم که نوازندگان بتونن برن اونجا موسیقیشون رو پخش بکنن یا اینی که باشون مصاحبه بکنن. به این طریق با کسی که تنظیم برنامه موسیقی اونجا میکرد آشنا شدم، به نام بتو آرکوس. این آقا یه روز، ما هر دوتامون رفته بودیم کنسرت، من با شوهرم رفته بودم کنسرت آقای علیزاده بود که در لس آنجلس داشت برگزار میشد و اومدیم که بشینیم، جای صندلیمون رو پیدا کردیم، درست بغلمو نگاه کردم، دیدم این آقای بتو هم اونجا نشسته، که شروع کردیم به صحبت کردن و شما اینجا اینو، شونم گفتن بله و اینا. بعد رو کردم به من و گفتن که راستی میخواستم ازت بپرسم، هیچ فکر کردی که یه برنامه رادیویی داشته باشی؟ من گفتم والا من وقتی که نیویورک بودم توی رادیو کار میکردم، ولی هیچ وقت گوینده نبودم، هیچ وقت صدام شنیده نمیشد، برای همینه که اصلا نمیدونم چطور این کارو بکنه، از چه برنامه‌ای دارید صحبت میکنید. و ایشون گفتم داشتم فکر میکردم که یه برنامه موسیقی به نام Global Village هست روی KPFK که 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه برگزار میشه، از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر، و دلم میخواست که روزای چهارشنبه رو تو این کارو میکردی. و من اون موقع گفتم ولی من اصلا هیچ جور اکسپیرینسی ندارم تو این کار. گفتش هیچ اشکال نداره، ما ترینتون میکنیم، هیچ اشکال نداره، بهترین کار اینه که یه کاست درست کنی از صدات و یه مقدار موسیقی بذاری روش از چیزایی که دلت میخواد بزنی در رادیو، و من اینو میبرم برای رئیس اونجا و ببینم که آیا اینا مایل هستن که به تو یه برنامه بدن یا نه. که منم گفتم باشه، خب الان کار بالاخره یا میگن آره یا میگن نه، کار جالبیه. که اینطور اتفاقا شد، براشون یه کاست درست کردم که بهش میگن یه دمو تیپ، گوش کردم و بهمون برنامه رادیویی رو دادن و اتفاقا مثلا بهم داد یاد دادن که چجوری بورد رو استفاده بکنم و از میکروفون رو استفاده بکنم و چجوری ضبط بکنم و چجوری پخش بکنم، برای اینکه ما اونجا انجینیر نداریم که این کارا رو بکنن، خودمون هم گوینده یه برنامه هستیم، هم تنظیم موسیقی رو میکنیم و هم از وسایل استفاده میکنیم که برنامه پخش بشه. این چیزی که اولش یه دمو تیپ بود تبدیل شد به یه برنامه رادیویی 3 ساعته که چهارشنبه ها من اونو برگزار میکنم، ولی البته 5 روز هفته همطوری که گفتم از دوشنبه تا جمعه برگزار میشه با یه گوینده مختلف برای هر روزی.
خانم شهرئیس پیش از همکاری با رادیو KPFK مدتی با یک فرستنده رادیویی در شهر نیویورک همکاری داشته و کار کردن با موسیقی را برای تهیه برنامه رادیویی از آنجا آغاز کرده است. او پیش از کار رادیویی در چند مؤسسه اجتماعی مشغول به کار بوده است و تجربه های به دست آمده از آن مشاغل را در پیشبرد کار خود ارزشمند می داند.
من روابط بین المللی خونده بودم و زبان، و وقتی که اومدم امریکا بیشتر خیلی دلم میخواست مثلا برای UN کار بکنم، United Nations، یا برای Human Rights، یه چیزای اینطوری خیلی دلم میخواست کار بکنم، که اتفاقا یه مدتی برای یه Environmental Organization، یه سازمان برای محیط زیست به نام سیرا کلاب کار میکردم به مدت 1.5 سال. بعد اون توی بوستون بود، برای اینکه اول که اومدم من بوستون زندگی میکردم، از فرانسه اومدم به امریکا. و بعد وقتی که از بوستون رفتم به نیویورک که دنبال کار میگشتم، یه کار پیدا کردم برای یه کمیشن آن هیومن رایتس برای شهر نیویورک. کارمون این بود که مردم می اومدن شکایت فایل می کردن که مثلا نسبت بهشون به خاطر اینه که پیر بودن مثلا از سر کار لیافشون کردن، یا اینه که چون مریض شدن کارشون رو از دست دادن، یا اینه که اگر زن بوده مثلا بهش کمتر پول می دادن، یا تبعیض نژادی بوده، و نه فقط از لحاظ کاری بلکه در جاهای مختلف، حتی توی بیمارستانا. تجربه قبلی برای WNYC نیویورک بود که بیشتر پشت صحنه کار میکردم، اونا آخه کنسرت هم میذارن، سالیانه و استیج منیجرشون بودم و در ضمن کاری که میکردم اینه که خیلی موسیقی ها رو که میرسید برای اینکه سی دی خیلی فرستاده میشه به رادیوها و خب البته ما باید این موسیقی رو گوش بدیم ببینیم چه چیزی رو میتونیم ازش استفاده کنیم برای یک برنامه، یه چیزی برای چه برنامه خوبه. برای همین کاری که کردیم اینه که رئیس FM Music Programming اونجا همیشه به من سی دی میداد که من ببرم اینا رو گوش بدم خونه، یا یعنی که حتی اونجا که بودم گوش بدم و بهش گزارش بدم.
خانم شهرئیس در رادیو KPFK اجرا می کند مجموعی رنگارنگ از موسیقی های گوناگون است که در پیوند با یکدیگر گوشنواز و آگاهی دهنده اند. او خود درباره این برنامه می گوید:
برنامه‌ای که من اجرا می کنم اسمش Global Village هست، دهکده جهانی، و دهکده جهانی به این منظور درست شده که ما بتونیم موسیقی تمام جهان بذاریم، هم موسیقی سنتی بذاریم، هم موسیقی که یک مقدار نوتر شده. و به نظر من وقتی درباره دهکده جهانی صحبت میشه، به نظر من فقط موسیقی که به اصطلاح این روزا بهش میگن World Music یا موسیقی بین المللی فقط نباید باشه، بلکه تیپ‌های مختلف هم باید باشه. برای همینی که اگر جاز هم داخل اون بشه درسته، برای که این هم یک نوع موسیقیه و به جهان تعلق داره، و موسیقی یک ذره موسیقی کلاسیک هم اگه توش باشه هیچ اشکالی نداره. برای همینه که برنامه خیلی خیلی مختلفیه، موسیقی ها خیلی مختلف هم، ولی من خودم دوست دارم یه جوری اینو تنظیم بکنم که یه تیک موسیقی که بعد از یه تیک موسیقی دیگه نواخته میشه، مردم ناراحت نشن از اینی که چقدر صداشی ها عوض شده یا مودشون رو عوض کرده، هارمونی بیشتر وجود داشته باشه و یه مقدار چیزی که به انگلیسی بهش میگن فلو، جریان داشته باشه. من اکسپرتیزم توی ورلد میوزیکه، یعنی واقعا تخصص دارم توی موسیقی بین المللی و موسیقی جهانی. برای همین که مقدار زیادی در مورد موسیقی های مختلف جهان میدونم و برام خیلی برام سیدی میاد، تمام هفته من باید به سیدی گوش بدم. مثلا وقتی دارم بعضی وقتا کار میکنم، اگه چیزای تازه اومده باشه، من باید دائم خودم رو در جریان بذارم که چه چیزی وجود داره، چه چیزی هست که برای من اومده و من باید به اینا گوش بدم ببینم اصلا به درد برنامه میخوره یا نه. برای همینه که اونو من دیگه حساب نمیکنم که چند ساعت میره توش، برای اینه که مثلا وقتی که دارم ماشینم میرونم دارم گوش میدم، وقتی که یه کار دیگه هم دارم میکنم ممکنه تو خونم هم باشم بگم خب حالا من برم غذا بپزم، سیدی رو زدم دارم از اون پشت هنوز بهش گوش میدم ببینم این به درد میخوره یا نه، یا چیزی میتونم از توش انتخاب کنم یا نه.
شهرئیس از شمار شنوندگان ایرانی میگوید و توانایی این رادیو در یاری دادن به هنرمندان و نوازندگان ایرانی برای معرفی خود و کارهای تازهشان.
تو رادیو KPFK خیلی کسانی هستن که فارسی زبانن، ایرانی هستن، به برنامه گوش میدن. همیشه موسیقی ایرانی البته نمیشه گذاشت، برای اینکه بالاخره یه رادیو امریکاییه و برای تمام شهر لس آنجلس و تمام سادرن کالیفرنیاه، ولی موسیقی ایرانی هم میزنم و نوازندگان ایرانی هم خیلی در تماس هستن با آقای شجریان و باشون مصاحبه کردم، با کیهان کلهر مصاحبه داشتم، با گروه دستان، با پژمان حدادی، دیگه چی بگم، با آقای عمومی تا به حال مصاحبه داشتم، با آقای علی اکبر مرادی مصاحبه داشتم. تقریبا آخر مصاحبه ما کاری که میکنیم اینه که یا بلیت کنسرت میدیم یا اینه که یه مقدار سی دی مثلا بهمون دادن، مثلا نوازنده میگه باشه 5 تا سی دی منو بدین به شنوندگانتون. من وقتی که اینو روی رادیو میگم بعد یا تمام تلفونا زنگ میزنه و من متوجه میشم که مردم دارن زنگ میزنن، مردم دارن گوش میدن. اگر گوش نمیدادن که اون موقعیت نمیتونستن از اون موقعیت استفاده کنه و همون موقع زنگ بزنن. خیلی وقتا هم همون موقعی که من دارم با اون شخص مصاحبه میکنم زنگ میزنن، مثلا میگه آقای شجریان اونجا میتونیم باشون صحبت کنیم، چه میدونم چی چی، میدونید مردم خیلی مثلا هیجان زده میشن. بستگی داره که واقعا چه شخصی روی برنامه باشه، ولی تا به حال خیلی متوجه شدم که استقبال زیادی شده، نه فقط از طرف شنوندگان ایرانی بلکه از طرف شنوندگان خارجی هم همینطور. وقتی که حتی موسیقی رو فقط پخش کردم و مصاحبه ای هم نشده استقبال میشه، تلفن میزنن میگن این کی بود، از کجا پیدا کنیم، این سی دی رو از کجا پیدا کنیم، اسمش رو لطفاً برامون دیکته کن، برای اینکه براشون سخته یه مقدار بعضی از اسمای ایرانی. به موسیقی صوفی اتفاقاً خیلی علاقمند هستن، به موسیقی کردی متوجه شدم وقتی موسیقی کردی زده میشه. یه دفعه یه برنامه روی موسیقی کردی کردم، همه زنگ میزدن، خیلی هم امریکایی بودن، براشون خیلی خیلی جالب بود. ایمیل بعد برام میاد میگن که چقدر از برنامه خوششون اومده بود. شنوندگان همه خیلی علاقمند به این هستن که درباره سنت‌های دیگه یاد بگیرن.
خانم شهر رئیس علاوه بر تهیه و برگزاری برنامه‌های رادیویی در مؤسسه KPFK، مشغله دیگری هم در مؤسسه فرهنگی اسکیلبال دارد و بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف برنامه‌ریزی و سازماندهی برنامه‌های فرهنگی در این مؤسسه می‌کند. کانون فرهنگی اسکیلبال که حدود 6 سال از آغاز کار و تأسیس آن می‌گذرد، تا کنون برنامه‌های فرهنگی بسیار و کنسرت‌های گوناگون برگزار کرده است و خانم شهرئیس که تقریباً از آغاز با این کانون همکاری کرده است، در تدارک بسیاری از این برنامه‌ها نقشی اساسی داشته است. او درباره کوشش‌های این مؤسسه و خود می‌گوید:
اسکیلبال کالچورال سنتر یه مؤسسه فرهنگیه که فقط کار موسیقی و رقص و پرفورمینگ آرتس نمی‌کنه، بلکه سعی داره که در این حال مثلا برای نویسندگان مختلف و برای کسانی که لکچر میدن و اینا هم برنامه ریزی بکنه، فیلم هم دارن و در این حال یک موزه هم هست. من در پروگرام دپارتمنت اسکیلبال کالچورال سنتر کار میکنم و همه یه کارهای موسیقیشون رو میکنم، یعنی من رئیس برنامه گذاری موسیقیشون هستم. مؤسسه یه که 5 سال عمر داره، داره میره توی 6 سالش. برای همین برای واقعا برای مؤسسه فرهنگی ما معمولا فکر میکنیم که مؤسسه جوونیه. البته کوچیکتر شروع کردیم، سال اول برای اینکه نو بودیم، سال اول من باشون نبودم و سال دومشون بهشون ملحق شدم و کم کم همینجور کنسرت ها رو بیشتر کردیم. اول یه مقدار کانسرواتیو بودن، نمیخواستن خیلی ریسک بردارن، میخواستن مطمئن بشن که مثلا خیلی خرج نمی کنیم، مبادا کسی نیاد مثلا خیلی ما خرج بکنیم و مثلا نتونیم واقعا آدم ها رو بکشیم تو. بعد کم کم همینجوری این کنسرت ها خودشون بزرگتر و بزرگتر شدن، ما بودجمون بیشتر رفت بالا، تونستیم مردم لس آنجلس رو بیشتر آگاه کنیم که همچین کنسرت هایی دارن برگزار میشن و برای همین دیگه الان دور گرفته و برای خودش واقعا یه مؤسسه ای که شناخته شده.
Girassol gira comigo, ai gira comigo, girassol gira comigo, nunca te imaginara fazer isso.
خانم شهرئیس دستاوردهای نوازندگان و خوانندگان ایرانی را در صحنه‌های جهانی ارزشمند دانسته و روند گسترش موسیقی ایرانی را در گرو کوشش‌های این هنرمندان در جهت همساز کردن موسیقی ایرانی با موسیقی‌های ملل گوناگون می‌داند.
فکر میکنم اتفاقا خیلی موفقیت داشته، برای اینکه مثلا اگه بخوایم فکر کنیم سوسن دهیم، اگر نگاه بکنید ببینید که سوسن دهیم واقعا نوازندگان خیلی خیلی مهم امریکایی دائم ازش دعوت میکنن که توی ضبطاشون شرکت کنن، مثلا کسانی مثل بابی مکفرین که میتونی بگیم یکی از مهمترین خوانندگان و موزیسیانای امریکایی، ازشون دعوت کردن که توی برنامه‌شون اجرا کنن. و مثلا بعضی وقتا من نگاه میکنم و تو ورلد میوزیک میبینم که دائم سوسن دهیم توی هر آلبومی هست. خب اگر محبوبیت نذاشت برای چی اصلا ازش استفاده بکنم؟ برای چی از صداش استفاده بکنم؟ میدونید؟ و فکر میکنم که این محبوبیت باعث شده که امریکایی‌ها و خارجی‌ها اصولاً و حتی اروپایی‌ها آشنایی پیدا کنن به فرهنگ و موسیقی ایران. سوسن دهیم هست، اکسیوم آف چویس هست، کیهان کلهر هست، گروه دستان هست. گروه از دستان البته خیلی سنتی تر هست، موسیقی غربی رو واقعا به اون معنا نمیارن، تو ممکنه یک تکنیکایی داشته باشن ولی موسیقی ایرانی میمونه. کسانی که تنظیم کننده موسیقی فیلم هستن خیلی وقتا میان از ایرانی ها استفاده میکنن، به خصوص برای اجرای ضرب و دف و برای خوانندگی. و فکر میکنم که الان از صدای ایرانی و اصولا صدای خوانندگان خاورمیانه خیلی داره استقبال میشه. البته متاسفانه بعد از این سپتامبر 11 که اتفاق افتاد دیگه نمیدونم واقعا چطور پیش بره، ولی تا الان که خیلی خوب بوده.
من ز سوی آمد بهار دوستان، من ز سوی بستان کنیم، گرد غریبان چمن، گرد غریبان چمن خیزی
از لس آنجلس با فهیمه براتی راهی چمن سبز می شویم. مهرداد مسعودی کارشناس فوتبال در برنامه روی چمن سبز در انتظار ماست تا با ما از آخرین خبرهای فوتبال بگوید، به پرسش ها و پیشنهادهای شما پاسخ بگوید و البته مسابقه هفته را طرح کند. می دانید که اگر برنامه امروز را خوب گوش کنید برنده این هفته شمایید. و در ضمن این را هم می دانید که چیزی به مسابقه جام جهانی فوتبال نمانده؟ چند روز؟ این را هم باید از مهرداد مسعودی بشنویم. روی چمن سبز با مهرداد مسعودی.
یک ضربه و توی دروازه. توی دروازه
این زنه ما میره که دروازه درد بشه.
روی چمنه سب
همه کار میتونه بکنه.
گل 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 توی دروازه توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام به شما شنونده های خوب، وفادار و فوتبال دوست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک هفته دیگر هم در دنیای پر تلاطم توپ گرد پشت سر گذاشتیم و هفت روز دیگه به جام جهانی 2002 نزدیکتر شدیم. پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه فقط 36 روز با جام جهانی فاصله داره. دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی جام باشگاه اروپا این هفته انجام شدن که نتایج اون بازی ها در رأس اخبار این هفته به اطلاع شما خواهد رسید. جدا از اون، تب جام جهانی در سراسر دنیا یواش یواش داره بالا میگیره و اخبار مربوط به آخرین تغییر و تحولات تیم های حاضر در جام 17 از حالا تا جام جهانی و در حین بازی ها در برنامه روی چمن سبز و گزارش های ویژمون میتونید دنبال کنید. برنامه این هفته هم مثل همیشه به 3 قسمت مجزا تقسیم شده که بعد از شنیدن اخبار به پرسش ها و پیشنهادات شما پاسخ میدم و سرانجام مثل همیشه برنامه را با مسابقه محبوب هفتگی به پایان میبریم. فراموش نکنید که به 2 بخش اول برنامه روی چمن سبز به خوبی گوش بدید، چرا که به احتمال خیلی زیاد میتونید جوابای سوالای مطرح شده رو در لابلای اخبار و پاسخ به پرسش های خودتون پیدا کنید. حالا با هم روز مهمترین اخبار هفته رو مرور میکنیم. بعد از این مقدمه بهترین که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در 4 گوشه جهان.
دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های اروپا با انجام 2 بازی طی روزهای 3 شنبه و 4 شنبه، 3 و 4 اردیبهشت ماه در بارسلون و منچستر برگزار شدند. در بارسلون دیداری که برچسب جنگ داخلی اسپانیا بر آن گذاشته شده بود را رئال مادرید با پیروزی 2-0 مقابل میزبان خود بارسلونا با پیروزی به پایان برد. دیدار برگشت این دو تیم روز 4 شنبه 11 اردیبهشت در مادرید انجام خواهد شد. و با توجه به پیروزی پرارزش رئال در زمین رقیب دیرینه خود، از حالا باید این تیم را در فینال این فصل جام باشگاه‌های اروپا که روز 4 شنبه 25 اردیبهشت در گلاسکو انجام خواهد شد دید. در دیدار شامگاه 4 شنبه منچستر یونایتد در حضور 66 هزار تماشاگر خودی با نتیجه تساوی 2-2 مقابل رقیب آلمانی خود بایر لورکوزن متوقف شد. دیدار برگشت این دو تیم روز 3 شنبه 10 اردیبهشت در آلمان انجام خواهد شد و منچستر یونایتد برای حضور در دیدار نهایی 47 جام باشگاه‌های اروپا چاره‌ای جز پیروزی در زمین رقیب آلمانی خود ندارد. تیم ملی فوتبال کره جنوبی در ادامه دیدارهای تدارکاتی خود برای جام جهانی 2002 روز شنبه 7 اردیبهشت میزبان تیم ملی چین خواهد بود. کره بعد از دیدار مقابل چین و قبل از آغاز جام جهانی 3 دیدار دوستانه دیگر به ترتیب مقابل تیم‌های ملی اسکاتلند، انگلستان و فرانسه انجام خواهد داد. در ادامه مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان، آرسنال صدرنشین رقابت‌ها دیدار عقب افتاده مقابل وست هم، همشهری لندنی خودش رو با پیروزی 2-0 به پایان برد. آرسنال با این برد مجموع امتیازات خود رو به 78 رسوند و در فاصله 3 دیدار به پایان این فصل فوتبال انگلیس با 4 امتیاز برتری نسبت به لیورپول موقعیت خود را در صدر جدول مستحکم کرد. منچستر یونایتد با 73 امتیاز و 5 امتیاز کمتر از آرسنال در مکان 3 جدول قرار دارد. تیم ملی فوتبال ژاپن هفته آینده در جریان تورنمنت سالیانه بین المللی توکیو با تیم‌های ملی اسلوواکی و هندوراس دیدار خواهد کرد. ژاپن بعد از خاتمه این تورنمنت اردویی در اروپا خواهد داشت که طی آن ژاپنی‌ها دو دیدار دوستانه مقابل رئال مادرید و تیم ملی نروژ انجام خواهند داد. ژاپن دیدارهای تدارکاتی خود را با دیدار دوستانه در روز شنبه 4 خرداد مقابل تیم ملی سوئد در توکیو به پایان خواهد برد.
بعد از اخبار مثل همیشه به بخش پاسخ به پرسش‌های شما می‌رسیم. شما اگه سوالی در رابطه با فوتبال ایران و جهان و یا پیشنهادی در رابطه با برنامه روی چمن سبز دارید، می‌تونید اونها رو از هر طریقی که براتون راحت‌تره با من در میون بذارید. منم سعی می‌کنم تا اونجایی که امکان داره به سوالاتون به طور صحیح و جامع جواب بدم و در رابطه با پیشنهاداتون اونها رو بررسی می‌کنم و تا اونجایی که امکان داشته باشه در برنامه به مورد اجرا می‌ذارم و اگر هم امکان پذیر نباشه به شما توضیح خواهم داد که چرا. یادآوری میکنم که به این قسمت از برنامه هم به خوبی گوش بدین، چرا که احتمالاً جواب یا جوابای سه سوال مسابقه هفتگی رو میتونید لابلای پاسخ به پرسش‌های خودتون پیدا کنید. شما میتونید پرسشاتون رو از طریق نامه، پست الکترونیکی و یا پیامگیر تلفنی ما در اختیار من بذارید.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044 51 58 866.
آدرس پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز رو میتونید از روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی که www.radioazadi.org هستش پیدا کنید. حالا بهتره که بریم سراغ پرسش ها و پیشنهادهای این هفته شما. حالا بهتره که بریم سراغ سوالای این هفته شما. سوال اول این هفته از یکی از شنونده‌های همیشگی ما به نام خانم مریم احمدی از همدان هستش. خانم احمدی که یکی از برنده‌های مسابقه هفتگی ما هم بودن، به طور مرتب از طریق پست الکترونیکی در مسابقه هفتگی برنامه روی چمن سبز رادیو آزادی شرکت می‌کنند و همیشه هم جوابای درست ارسال می‌کنند. این هفته هم مطابق معمول این شنونده مشتاق در مسابقه شرکت کردن و جدا از ارسال پاسخ‌های سه سوال مسابقه هفته گذشته، دو سوال هم در پست الکترونیکیشون برای من فرستادن که بهتره دیگه به اونها بپردازم. مریم خانم در سوال اولشون پرسیدن که چرا بایر مونیخ در دیدار روز شنبه 31 فروردین ماه خودش مقابل هرتا برلین با بازوبند سیاه به میدون اومد. دوست عزیز، من هم مثل شما نمیدونستم که چرا سرخپوشای مونیخی با بازوبند سیاه به میدون اومده بودن تا اینکه از این طرف و اون طرف پرسجو کردم و متوجه شدم که بستن بازوبند سیاه از سوی مونیخی ها به خاطر درگذشت راننده اتوبوس اختصاصی این تیم رودی اگرر بود. آقای اگرر به مدت 30 سال در باشگاه بایر مونیخ یکی از خدمتگزارای وفادار این تیم بود. این کارمند پرسابقه تیم پایتخت ایالت باواریا در دهمین سال خدمتش در تیم مونیخی، یعنی در سال 1982، وظیفه رانندگی اتوبوس اختصاصی بایر مونیخ رو به عهده گرفت و 20 سال پیاپی پشت فرمون این اتوبوس بود. نکته جالبی که حتما باید به اون اشاره کنم اینه که مونیخی ها در هر جای اروپا که بازی میکنن از اتوبوس اختصاصی خودشون استفاده میکنن. در حالی که بازیکنان این تیم به طور طبیعی با هواپیما به همه جای قاره سبز پرواز میکنن، اتوبوس این تیم 3-4 روز زودتر و گاهی اوقات هم روز قبل از پرواز مونیخی ها، که این طبعاً بستگی به مسافت اون شهر از مونیخ داره، جلوتر راه میفته تا در هنگام ورود کاروان سرخپوشای مونیخی به اون شهر اتوبوسشون در فرودگاه باشه و بازیکن‌ها و کادر فنی بایر مونیخ با اتوبوس خودشون در خارج از خونه این طرف و اون طرف برن. یادمه که چند سال پیش بایر مونیخ با دینامو کیف در چارچوب جام باشگاه‌های اروپا بازی داشت. از اونجایی که کیف پایتخت اوکراین یکی از دورترین شهرهای اروپا نسبت به مونیخ هستش، اتوبوس این تیم به رانندگی رودی اگرر 3 روز جلوتر راه افتاد تا زودتر از این تیم به کیف برسه و این همه برنامه ریزی به خاطر این بود که اعضای تیم از فرودگاه کیف با اتوبوس خودشون به هتل برن و به همچنین مسافت از هتل تا محل تمرین و مسابقه رو هم در اتوبوس خودشون باشن. اولی هاینس مدیر تجارتی بایرن مونیخ هم قبل از بازی با هرتا برلین از خدمات 30 ساله رودی اگرر تجلیل کرد. هاینس هم خودش 30 ساله که به عنوان بازیکن و مدیر در خدمت تیم باواریایی هستش و تقریبا به طور همزمان با اگرر در بایرن بوده و او رو به خوبی به خاطر داره. خانم احمدی سوال دیگه‌ای هم در رابطه با کارت‌های زرد و قرمزی که به بازیکن‌ها داده میشه داشتن و پرسیدن که آیا این کارت‌ها جرایم نقدی هم دارن یا خیر. دوست عزیز، این مسئله به قوانین حاکم و موجود در اساسنامه لیگ‌های کشورهای مختلف بستگی داره. و به طور کلی باید بگم که معمولاً وقتی بازیکنی کارت زرد یا قرمز می‌گیره، لیگ مربوطه تیم اون بازیکن رو جریمه می‌کنه که طبیعتاً جریمه کارت قرمز بیشتر از کارت زرد هستش. باشگاه‌ها هم می‌تونن اون جریمه نقدی رو از حقوق بازیکن مربوطه کم کنن یا خودشون اون جریمه رو بدن. ولی به هر حال سازمان لیگ باشگاه رو مسئول میدونه و از باشگاه پولو میگیره و اون دیگه مربوط به مقررات موجود در باشگاه هستش که پولو از بازیکن بگیرن یا اینکه خودشون پولو بدن. در برخی کشورهای اروپایی هم مثل ایتالیا جرایم نقدی که شامل حال بازیکنهای کارت گرفته میشه به بنگاه‌های خیریه داده میشه. در سطح بین‌المللی و هنگام مسابقات رسمی مقدماتی جام جهانی، خود جام جهانی و یا مسابقات جام ملت‌های قاره‌ای معمولاً کارت‌های زرد و قرمز جریمه نقدی به همراه ندارند، مگر اینکه مورد خاصی باشه و به خاطر زشتی عمل انجام شده فیفا یا کنفدراسیون‌های قاره‌ای تیم یا بازیکن خاطی رو که دست از پا دراستر کردن و علاوه بر تنبیه معمول انضباطی جریمه نقدی هم می‌کنند. به هر حال امیدوارم که به سوالاتون دوست عزیز خانم احمدی پاسخ جامعی داده باشم. سوال بعدی از شنونده به نام آرمین یزدان پناه هستش که از استانبول با پست الکترونیکی سوالی برای من فرستادن. آرمین که خودش از طرفدارای پرپاقرص گالاتاسارای معرفی کرده میخواد بدونه که آیا مسابقات جام باشگاه‌های جهان که قرار بود تابستون پارسال در اسپانیا انجام بشه و از سوی فیفا به تعویق افتاد آیا مجدداً از سر گرفته خواهد شد یا خیر؟ دوست عزیز، همونطور که در پست الکترونیکیت اشاره کرده بودید دومین دوره مسابقات جام باشگاه‌های جهان قرار بود که مرداد ماه گذشته در مادرید و لاکارونیا اسپانیا در 3 ورزشگاه و با شرکت 12 تیم انجام بشه که به دنبال ورشکستگی و سقوط اقتصادی شرکت ISL فدراسیون جهانی فوتبال فیفا مجبور شد تا اون بازی ها رو به زمان دیگه که در اون موقع اعلام شد سال 2003 خواهد بود موکول کنه. شرکت سوئیسی ISL کلیه قراردادهای بازاریابی و پخش تلویزیونی جام جهانی و تورنمنت های مختلف دیگه فیفا رو به طور اختصاصی در دست خودش داشت و با ورشکست شدن این شرکت که دلایلش رو در برنامه پنجشنبه 22 فروردین ماه به طور مبسوط توضیح دادم، فیفا دیگه نمیتونست دومین دوره جام باشگاه‌های جهان رو به خاطر همون مشکلات و مسائل مالی و اقتصادی برگزار کنه. این بازی‌ها قرار بود که با شرکت 12 تیم در 2 ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و ویسنت کالدرون مادرید و استادیوم ریازور شهر بندری و شمالی لاکارونیا اسپانیا انجام بشن. تیم مورد نظر شما دوست عزیز آرمین یعنی گالاتاسرای به حکم قرعه در گروه 2 در کنار الهلال عربستان، اولمپیای هندوراس و پالمیراس برزیل قرار گرفته و قرار بود که بازی‌های اون گروه در استادیوم اختصاصی اتلتیکو مادرید یعنی ویسنت کالدرون انجام بشن. به هر حال از پارسال تا حالا فیفا درگیر مسائل و جنجال‌های مالی بیشتری شده و چگونگی برگزاری دومین دوره جام باشگاه‌های جهان و اینکه چه تیم‌هایی در اون شرکت خواهند کرد در پرده ابهام قرار داره. تنها چیزی که چند وقت پیش مطرح شد این بود که فیفا میخواد این رقابت‌ها رو با 16 تیم در سال 2003 برگزار کنه. اولین دوره جام باشگاه‌های جهان در ماه ژانویه 2000 یا دی ماه 1378 در سان پائولو و ریو دو ژانیرو با شرکت 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی انجام شد که 2 باشگاه کشور میزبان برزیل، واسکو دو گاما و کورینتیانس به دیدار نهایی راه پیدا کردند و بعد از تساوی بدون گل در پایان وقت قانونی و اضافی کورینتیانس در ضربات پنالتی 4-3 واسکو دو گاما رو در ورزشگاه ماراکانا ریو دو ژانیرو مغلوب کرد و اولین عنوان قهرمانی باشگاه‌های جهان رو به خودش اختصاص داد. بعد اضافه کنم که تیم‌های اروپایی هیچ تمایلی به شرکت در این بازی‌ها ندارند، چرا که همین طوریش تقویم اونها پره و هیچ جای خالی ندارند. منچستر یونایتد می باید به عنوان قهرمان اروپا در اولین دوره اون بازی‌ها شرکت می‌کرد، از جام حذفی انگلیس کناره‌گیری کرد تا بتونه در جمع 8 تیم اون رقابت‌ها باشه، که همین امر انتقاد زیادی رو متوجه این تیم کرد. به هر حال باید منتظر بود دید که جنجال‌های جاری فوتبال در کجا به انتها می‌رسند و رئیس بعدی فیفا چه کسی خواهد شد تا تکلیف قطعی جام باشگاه‌های جهان مشخص بشه. سوال سوم و آخر این هفته شنونده‌ای به نام علی درویش از تهران هستش که در رابطه با جام ملت‌های اقیانوسیه پرسیده. این شنونده محترم میخواد بدونه که آیا کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه هم مثل بقیه قاره‌ها مسابقات جام ملت‌ها دارن و اگه آره این بازی‌ها چند وقته که انجام میشن و در و دوره بعدی اون کی و کجا هستش. دوست عزیز، مسابقات جام ملت‌های اقیانوسیه از سال 1996 تا حالا به طور مرتب به هر دو سال یک بار برگزار شدند که در این سه دوره استرالیا دو بار و نیوزیلند یک بار در سال 1998 قهرمان این رقابت‌ها شدند. البته یک بار در سال 1973 و به طور غیر رسمی و در غیاب استرالیا 5 تیم این قاره در نیوزیلند به مسافه هم رفتند که در پایان کشور میزبان به مقام قهرمانی رسید. 7 سال بعد یعنی در سال 1980 8 تیم قاره اقیانوسیه در جزایر نیو کالدونیا با هم دیدار کردند که استرالیا با پیروزی 4-2 مقابل تاهیتی در بازی نهایی مقام قهرمانی اون دوره رو از آن خودش کرد و این تنها از سال 1996 بود که این بازی‌ها جنبه رسمی به خودشون گرفتن و از اون موقع تا حالا هر دو سال یک بار به طور مرتب برگزار شدن که با این حساب امسال نوبت چهارمین دوره رسمی این رقابت هاست که با شرکت 8 تیم از روز شنبه 15 تا یک شنبه 23 تیر ماه در نیوزیلند برگزار خواهد شد. تیم ملی استرالیا در غیاب بازیکنان مقیم اروپای خودش و کشور میزبان نیوزیلند به احتمال زیاد در بازی نهایی با هم دیدار خواهند کرد، چرا که بقیه تیم های این قاره خیلی ضعیفند. باید اشاره کنم که برنده جام ملت‌های اقیانوسیه 2002 در سال 2003 یا 1382 با نمایندی از آسیا در جام بین‌قاره‌ای اقیانوسیه و آسیا دیدار خواهد کرد. سال گذشته ژاپن با پیروزی 3-0 مقابل استرالیا اولین عنوان غیررسمی این جام بین‌قاره‌ای را به نام خودش به ثبت رسوند. کاغذ و قلماتون آماده کنید که 3 سوال مسابقه این هفته رو تا لحظات دیگه برای شما خواهم داشت. مثل همیشه در بخش پایانی مسابقه هفتگی رو برای شما دارم. مطابق معمول 3 سوال در اینجا مطرح میشه که شما برای برنده شدن حداقل باید به 2 تا از 3 سوال درست جواب بدین و اگر هم هر 3 سوال رو درست جواب بدین قطعاً شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما بیشتر میکنید. شما میتونید جواباتون از هر طریقی که براتون راحت تره در اختیار من بذارید. پیامگیر تلفنی ما، پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز و نامه با آدرس پستی رادیو آزادی طرق مختلفی هستند که شما میتونید جوابای مسابقه رو به من برسونید. حالا بهتره که بریم سراغ 3 سوال مسابقه این هفتمون. سوال اول در رابطه با باشگاه بایر مونیخه. نام مدیر تجاری این تیم که در دهه 70 میلادی از بازیکنهای شاخص بایرن و تیم ملی آلمان بود پاسخ سوال اول این هفته است. سوال دوم، قهرمان نخستین دوره جام باشگاه‌های جهان که در دی ماه 1378 در برزیل برگزار شد جواب سوال دوم این هفته است. و بالاخره سوال سوم، چه کشوری میزبانی مسابقات جام ملت‌های امسال قاره اقیانوسیه رو به عهده داره؟ جوابای 3 سوال مسابقه این هفته رو لطفاً تا روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه در اختیار من قرار بدین. فراموش نکنید که همراه جواباتون آدرس پستی و یا شماره تلفنتون رو به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزتون رو با پست سفارشی با آدرستون بفرستم. قبل از معرفی برنده هفته گذشته بهتره که جوابای 3 سوال مسابقه پنجشنبه 29 فروردین که به ترتیب کشور تایلند، باشگاه اسپانیول اسپانیا و تیم شالکه 04 آلمان بودن رو با صدای چند تا از شما شنونده های عزیز با هم بشنویم.
چهار سال اول کشور تایلند، دوم اسپانیول اسپانیا، سوم شالکه 04.
تایلند، اسپانیول اسپانیا، شالکه 04.
سال اول تایلند، سال دوم اسپانیول و سال سوم هم تیم شالکه 04 آلمان.
جواب سوال یک تایلند، جواب سوال دو اسپانیول اسپانیا، جواب سوال سه شالکه 04 آلمان.
برنده مسابقه هفته پیش آقای سامان قصابی از شهرستان جهرم استان فارس بودند که از این دوست عزیز تقاضا میکنم آدرس و شماره تلفن خودشونو در اختیار من قرار بدن تا من جایزهشونو با آدرسشون بفرستم. با تبریک به سامان عزیز به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز رسیدیم. وعده ما 7 روز دیگه در فاصله 29 روز به آغاز جام جهانی 2002 مثل همیشه روی چمن سبز.
یک ضربه مسوی دروازه، توی دروازه
این ضربه مسوی دروازه 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 دروازه
سرکش میاد صاحبه
تو همه کار میتونه بکنه.
گل گل گل
توی دروازه، توی دروازه.
از روی چمن سبز به عرصه خبرها می رویم و آخرین خبرهای امروز را از بهمن باستانی می شنویم.
اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد لغو محاصره عرفات را در دست بررسی دارد. دنی ایالون مشاور نخست وزیر اسرائیل در توضیح این مطلب گفت که آقای عرفات احتمالاً اجازه خواهد یافت که از مقر تحت محاصره خود در رام الله خارج شود و به شهر غزه در نوار غزه برود. به گفته مشاور نخست وزیر اسرائیل اجازه تحرک به عرفات به او این امکان را می‌دهد که به سرکوبی به گفته او تروریست‌های فلسطینی اقدام کند و نشان دهد که در چقدر در این زمینه جدی است. در خشونت‌های امروز در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه چند فلسطینی دیگر کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است به دنبال تیراندازی از داخل یک خودرو در شهر الخلیل به سوی نیروهای اسرائیل، نیروهای اسرائیلی 5 فلسطینی را کشته‌اند. افسون بر این مسئولان فلسطینی اعلام کردند سربازان اسرائیلی با لباس غیر نظامی به روی پلیس فلسطینی آتش گشودند و باعث کشته شدن یک فلسطینی و زخمی شدن 4 فلسطینی دیگر شدند. امروز همزمان از بخش تحت کنترل دولت خودگردان فلسطینی در شهر الخلیل گزارش رسید که تانک های اسرائیلی وارد این بخش شدند و پس از تیراندازی که منجر به کشته شدن یک فلسطینی و مجروح شدن دست کم 4 فلسطینی دیگر شد، این منطقه را ترک کردند. در نوار غزه نیز ارتش اسرائیل اعلام کرد 4 فلسطینی را که قصد حمله مسلحانه به یک شهرک یهودی را داشتند کشته است. دادگاه نظامی تشکیلات خودگردان فلسطینی 4 فلسطینی را به عنوان عاملان ترور وزیر گردشگری اسرائیل محکوم کرد. این 4 نفر که از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین هستند به زندانهای 1 تا 18 سال و به اعمال شاقه محکوم شدند. وزیر گردشگری اسرائیل اکتبر گذشته در جریان یک عملیات تروریستی به قتل رسید. امروز به دنبال اعلام حکم دادگاه نظامی فلسطینی، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با اعلام عدم پذیرش این حکم گفت این 4 نفر می باید به اسرائیل تحویل داده شوند. بر پایه قرارداد سال 93 میلادی بین اسرائیل و فلسطینیان، استرداد متهمان در شرایطی که محکوم میشوند به کشور دیگر غیر قانونی است. آقای شارون افسوده است که نه فقط این 4 تن بلکه فواد شبکی که به گفته نخست وزیر اسرائیل رابط تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت ایران بوده و بودجه عملیات انتحاری را تأمین کرده است، میباید تحویل دولت اسرائیل داده شود. دولت ایران و دولت خودگردان فلسطینی اتهام ارتباط تسلیحاتی و تشکیلاتی با یکدیگر را بارها بی‌پایه اعلام کردند. اتحادیه اروپا اریل شارون نخست وزیر اسرائیل را به عنوان متهم به جنایت علیه بشریت نمی‌شناسد. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را داراست، امروز در کنفرانس خبری در مادرید گفت اتحادیه اروپا مایل است که دادگاه جنایت علیه بشریت تشکیل شود، اما خواهان محاکمه شارون در این دادگاه نیست. برخی کشورها و مراکز فعال حقوق بشر در جهان خواستار محاکمه اریل شارون به عنوان جنایتکار علیه بشریت شدند. دادگاه جنایتکاران علیه بشریت در بلژیک که این ادعا را مطرح کرده بود، ماه گذشته اعلام کرد پرونده شارون را معلق گذاشته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آلماتی اظهار داشت حضور نیروهای خارجی در آسیای مرکزی توهین به مردم این منطقه است. محمد خاتمی که به دنبال اجلاس دو روزه سران کشورهای ساحلی دریای خزر در اشکاباد ترکمنستان به جمهوری قزاقستان سفر کرده است، بدون اشاره به حضور مشخص نیروهای آمریکا یا کشور دیگری از ائتلاف ضد تروریسم در آسیای مرکزی، به طور کلی حضور نیروهای خارجی در آسیای مرکزی را محکوم کرد و اظهار داشت که این موضوع باعث نگرانی ایران است. محمد خاتمی در جریان سفرش به کشورهای آسیای مرکزی از قزاقستان به جمهوری ازبکستان می رود. در تهران 6 نفر که به عنوان برهمزنندگان امنیت ملی توسط دادگاه انقلاب تهران محکوم شده بودند به دار آویخته شدند. هویت این افراد را مسئولین امنیتی و قضایی ایران اعلام نکرده و تنها گفتند که آنان را به عنوان محارب اعدام کردند. 4 تن از این محکومان در ملأ عام در تهران اعدام شدند. با اعدام این 6 تن شمار اعدام شدگان یک ماه گذشته در ایران به 12 تن رسید. زلزله در استان کرمانشاه دست کم 1 کشته و 40 مجروح به جا گذاشت. زلزله های شب گذشته و امروز که با پس لرزه های پی در پی قوی همراه بوده است، غرب ایران را لرزانده و نگرانی هایی را در این منطقه پدید آورده است. امروز استان کردستان و مرکز آن سنندج با زلزله به شدت 4.8 ریشتر لرزید و پس لرزه های آن نیز با شدت 4.9 ریشتر و 3.9 ریشتر نقاط دیگری از کردستان را تکان داد. همچنین در استان خوزستان شب گذشته زلزله 4.2 ریشتری شهر اندیمشک را لرزاند. و در افغانستان سیل جان چند تن را گرفت و عده‌ای را مفقود الاثر کرد. بر اساس گزارش مسئولان سازمان ملل در منطقه، این سیل در غرب افغانستان به ویژه مناطق هممرز ایران سنگین تر بوده و به کاروان مهاجران افغانی که از ایران به کشورشان باز میگشتند لطمه های جدی زده و عده‌ای از این مهاجران را مفقود الاثر کرده است. 2 کشته و تخریب صدها خانه و فروشگاه در این منطقه گزارش شده است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدید. بخش بعدی خبرها ساعتی دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهید شنید. به پایان این بخش از جهان فرهنگ و اندیشه رسیده ایم و به زمان خدا نگهدار گویی. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما مانده اید، با فهیمه براتی، مهرداد مسعودی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها و همچنان با کارگردانی جمشید زند و سردبیری ایرج گرگین، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. بخش بعدی جهان فرهنگ و اندیشه را در ساعت آخر برنامه‌های رادیو آزادی، یعنی ساعت 11:30 شب به وقت ایران، با گردانندگی شیرین فامیلی خواهید شنید. تا قرار روز آینده، وقت وقتتان خوش.